وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که به عنوان تنبیه اول ایشون بیان فرمودن درباره اصالت الرکنیه به لحاظ نقیصه بود که آیا حسب قاعده اگر ما در مواردی در یکی از شرایط یا اجزا نقصی وارد شد، حالا در این مواردی که ایشون فرمودن جهل و نسیان، بعدم اشاره کردن مثل اصرار و اکراه اینها، آیا اصل اولی یعنی قاعدتاً به اصالت رکنیه معتقد بشیم به این معنا که بگیم این عمل باطله چون رکنش انجام بسا جزش انجام نداده، حالا میخواد عمدن باشه سهوًا باشه و به این نکته باشه، به هر حال اون تکلیفی که داشته عبارت از یک عملی بوده، مثلا نمازی که دارای 10 جزه عملا 9 تاش انجام داده، حالا به هر نکته‌ای که باشه، چون جزئه و مقومه یا شرط که تأثیر گذاره در تحقق این عنوان، پس بنابراین این عمل باطله و باید قاعده اشتغال جاری بشه و کنیم 2 مرتبه انجام بده. پس طبق قاعده اخلال به هر جزء از نماز مثل فاتحه الکتاب یا تشهد یا تسلیم اگر جزء نماز باشه، هر جزء از عمل این موجب بطلان ولو عن غیر عمدن ولو لعذره، این اصل اولی. یا به عکس اصل اولی اینه که اون عمل درسته اگر برای عذر باشه الا ما ثبت به دلیل، اگر گفتیم اصل اولی بطلانه این میشه اساس رکنیه، یعنی اصل اولی این است که هر جزئی یا شرطی رکنه. رکنه اصطلاح فقهاییه، در روایات نیست، مراد از رکن هر چیزی که اخلال به او به هر صورتی که باشه موجب بطلان عمل بشه، چه عمدن چه سهوًا چه عن عذرن بلا عذرن، این موجب بطلان عمل. بعد عرض کنم که این راجع به این قسمت بحث، عرض کردیم این بحث در طبعا در فقه هست، اختصاص به ما هم نداره، اهل سنت هم و از اون زمان صحابه هم مطرحه، مسائل فراوانی بوده، مثلا در حال نسیان آب بخوره در حال روزه، آیا روزش درست یا نه، معتقد ای که باطله، مهم اینه که آب خورده حالا مقاد نسیان هم باشه یا غیر نسیان روزش باطله، 2 مرتبه باید انجام بده سهم نمی کنه. ادعای معتقد بودن که نه، خب عرض کردیم سابقا و نکاتش رو یک مقداری توضیح دادیم، با اون این که محل بحث اصولا از اول این بوده، این از فروع فقهی است، تفریعات فقهی است که خیلی هم کارسازه، خیلی هم چاره سازه. خب در ادعای از مواردش نصوصی از رسول الله بوده، موارد از بقیهش نه، با طبق قاعده درست میکنم که عرض کردیم این حدیث ضعف یه مقدار زیادی کار تأثیرش در اینها بود، این حدیث ضعف رو که تدریجا از اواخر قرن اول را افتاد در السنه علما بعد جزو یکی از ادله قرار گرفت، یه مقدارش تأثیرش این بود که در کلیه اعمال، چه نماز چه روزه چه غیر روزه، در کلیه اعمال تأثیر داشته باشه در تصحیح اعمال، مثلا اگه فراموش که دست راست بشوره بعد از اینکه روز وضو گرفت یادش اومد که دست راست نشسته، میدونسته واجبه فراموش، میگفتن با مثلا قاعده رفع عن امتی عن نسیان بگیم این وضو درسته، این نماز درسته، این روزه درسته، این حج الی آخری دیگه، فروع ماشاءالله الی ماشاءالله، فروعی که بر این روایت مترتب میکردن، یه اشاره هم بالاخره به هر حال امروز عرض شد که این بحث مطرح بود. البته بیشتر طرح بحث سر خود این حدیث رفع و سندش و دلالتش رو قبول بکنیم نکنیم، من یه اشاره حال میذارم بعد میگم، میخواستیم راجع به محتملات مثل حدیث رفع رو هم بیان بکنیم که ذهن به حساب بیشتر باز بشه در مجموعه احتمالاتی که داده شده. و عرض کردیم که خب فقهای ما البته در این میان ادله خاصه هم آمد، مثلا ما روایت داشتیم به این که خود شیعه، یعنی به اساس شیعه تصورش این بود که اینا فروعی است که مسلمه، نه این فروع مسلم نبود، ما در آب خوردن غیر عمدی در ماه رمضان فتوا از اهل سنت داریم که باطله باید قضا کنه، لکن خب ما فتوا هم برای اینه که صحیحه، اگر اشتباهن سهوا گفتم عمدن اشتباه کرد، سهوا نسیانن آب خورد، روزه او صحیحه. بلکه استفاده میشه جایی که شرعن هنوز روزه نیست اما به حکم امساکه، اونجا هم صحیحه. مثل کسی که مسافره قبل از ظهر میخواد خودش رو به وطن برسونه، چیزی نخورده، خب بنا به فتوای اصحاب اگر قبل از ظهر خودش رو برسونه و چیز نخورده باشه نیت روزه بکنه، تا اون وقت امساک بوده بعدش روزه است، چون روزه غیر از امساک. در خود روایت رسول الله هم داره که وقتی که بنا شد که امر بدن به صوم یوم عاشورا، فرمودن من امسکه فلیوم فلیصم، کسی که تا حالا امساک کرده روزه رو الان بگیره. این من امسکه فلیصم اشاره بینه که فرق است بین امساک بود. حالا اگر فرض کنید در سفر بود، حواسش نبود، بناش بود که خودش امساک بکنه تا به وطن برسه و نیت روزه بکنه، حواسش نبود و آب خورد، آیا این امساک به هم میخوره؟ خانه فتوا ببینه که نه به هم نمیخوره، با اینکه با طبق قاعده بگیم مشکل دیگه، چون روایت در باب روزه است نه در باب امساک. به هر حال وارد فروع فقهی نمیخوام بشم، لکن فتوا بر اینه که اگر اشتباهاً سهواً آب خورد و در نیت امساک بود که بعد روزه بگیره، باز هم مضر به روزه نیست. غرض این در فتوای اصحابه، اما اینطور نیست که در فتوای اسلامی در دنیای اسلام این فتوا باشه. این بحثی هم که ما میکنیم، لذا اگه دقت بکنیم، هم نکات خاصی که در فقه شیعه است باید در نظر گرفته بشه و همون چیزی که در کل دنیای اسلام مطرح شده. این راجع به این، خب این مباحث به جمیع صورش محل بحث بوده، فتاوا فراوان بوده، اختلاف بوده و بعدها در میان شیعه، چون حدیث رفع عرض کردیم بعد یواشهاش چا افتاد، حدیث رفع ثلاثی تقریبا بین شیعه هم به خاطر اینکه در کتاب شیخ طوسی آمده، در مثل کتاب خلاف و اینها عرض کردیم روایت رو که شیخ در خلاف آورده، یواشهاش بین شیعه هم مشهور شد ولو هیچ اصل شیعی نداشته. خیلی احادیث هست، یکیش حدیث رفع، مثلا حدیث رفع ثلاثی، البته حدیث رفع ثلاثی در مصادر شیعه وجود سابقی داره، اما شیخ از اونا نقل نکرده، از همونی که از متون اهل سنت متعرض شده. به هر حال این مباحث بود، عرض کردیم بعد از اخباری ها و مطالبی رو که اینها علیه اصول مطرح کردن، خواهی نخواهی از بعد از این جریان علمایی که متعرض اصول شدن، خب خیلی دست و بالشون رو بیشتر باز کردن و مسائل اصولی بعد از اخباری ها واقعا با دقت و با ظرافت بیشتر، یعنی از زمان وحید بهبهانی و همون، یعنی بعد از اخباری ها به طور کلی، مسائل اصولی با دقت بیشتری مطرح شد. انصافا ما وقتی اصول رو در کلمات و تحقیقات مثل شیخ انصاری و اینها میبینیم، با اون چه که در کتب علامه آمده، با اینکه شیعه هم هست از بزرگان شیعه، به اصطلاح امروز ما از زمین تا آسمان فرق داره و خیلی خصائص رو اینا اضافه کردن، خیلی تحلیلات علمی خوبی رو اقامه کردن. در کتب اصول اهل سنت بحثای لفظی لغوی زیادتر بررسی شده، اما در این اصول متأخر شیعه بحث‌های قانونی به اصطلاح امروز حقوقی و تحلیلات اصولی و تحلیلات فقهی ظریف‌تر و دقیق‌تر بیان شده. اصولاً انصافاً در این جهت این اصول ما از قرن 12 تا این قرن 15 که الان ما هستیم یک تطور خیلی خوبی پیدا کرده که اصولاً این نحوه ابحاث حتی در کلمات مفصل قدمای اهل سنت هم نیست، هست جورای دیگه ایست، بحثای دیگه ایست، این سنخ بحثی رو که ما الان داریم ندارن. اون وقت عرض کردیم در این مسئله متأخرین اصحاب ما یه بحثی رو اول مطرح کردن، اولا گفتن به این که نسبت به اون جزئی که نسیان کرد، پس این تشهد نسیان کرد، سر سجده برداشت یادش رفت تشهد بگه و سلام داد، نسیان تشهد. یه بحث کردن که نسبت به خود اون جزء تکلیف نداره، چون ناسیه، خواهی نخواهی تکلیفی بر اون مترتب نیست و این عدم تکلیف رو هم واقعی میدونن، یعنی میدونن به مقام جعل میزن، در حق اون نیست رفع واقعی. ظاهر عبارات مرحوم نائینی از رفع واقعی ظاهرش به مقام جعل میزنه، ظاهرش اینطور. حالا البته این چطور با این مطالبی که اینا در تضاهم دارن جور در میاد ما نمیفهمیم. به هر حال این راجع به این قسمت، یعنی این قسمتی که مربوط میشه به خود اون جزء منسی یا اون شرط منسی، یاد میدونسته استقبال بکنه، یادش رفت استقبال بکنه، پشت به قبله نماز خون، استقبال انجام نداد، حالا با قطع نظر از دلیل خاص، یا میدونست که باید تستر در نماز باشه، فراموش کرد، بدون تستر بدون ستر عورت نماز خوند، و آیا این نماز او درسته یا نماز او درست نیست. پس یه بحث راجع به اون قسمتی است که ایشان فراموش کرده، مثلا تشهد فراموش کرده، سجده فراموش کرده، حمد فراموش کرده، خب میگن در ناسی که امکان نیست. یه بحث دیگه اینه که غیر از اونی که ناسی نسیان کرده، 9-10 جزء بوده، یک جزء ناسی یا 10 شرط بوده، 10 جزء و شرط بودن، یک جزء رو نسیان کرده، تکلیف او به غیر اون یک جزء، به اون 9 جزء باقی. البته مرحوم استاد در اینجا به عنوان تحقیق و ذالک یقتضی البحث عن امکان تکلیف ناسی به غیر ما نسیه، او یک مقال معروفی نیم سطری افتاده، یعنی ترتیب بحث اقتضای این میکنه نسبت به اون جزء این مسلم برداشته شده، چون ناسی اصلا نمیشه بهش خطاب. این نمل کلام به این 9 جزء دیگه اصلا میشه تکلیف داشته باشه؟ امکان داره تکلیف داشته باشه؟ و البته تعبیر ایشان در اینجا بحث تکلیفه، و بعد توضیحات رو عرض میکنم، چون ممکن است کسی بگه بحث رو در 2 زاویه قرار بدیم، یکی تکلیف یکی خطاب. آیا خطاب او به بقیه اجزا درسته یا نه، یا تکلیف؟ چون تکلیف ممکنه به خطاب ثانی بشه، به خطاب ثالثی بشه. تکلیف غیر از خطابه. یه دفعه بحث راجع به خطاب شخص، این شخص به این 9 جزء خطاب داره یا نه، یکی دفعه این که میگیم تکلیف داره یا نه. تعبیر استاد تکلیفه. خب تکلیف با 2 تا میشه، با 3 تا میشه. یه مقدار ان شاءالله عرض میکنیم، کلمات خالی از ابهام هایی نیست. علی حالن، پس ایشان بحث رو در این جهت قرار داده شده، بحث در این است که آیا کسی که ناسی یک جزئه تکلیف به 9 جزء دیگه داره یا نداره. تکلیف به 9 جزء، چون تکلیفی که او تعلق گرفت به 10 جزء بود، مفروض اینه که یک جزئش نداره، الان فراموش کرده، و باز مفروض اینه که به جزء منسی تکلیف نداره. اون ناسیه چون روش میگه آقای ناسیه تشهد بخون، اون که معقول نیست. به اون جزء منسی که ایشون تکلیف نداره، و به تعبیر مرحوم ناینی و اصحاب رفع در حدیث، رفع در 5 تاش به حساب واقعیه، در یکی ظاهریه. البته واقعی نمیفهم مراد ایشان، ظاهرش که مقام جعل میزنه، در واقع نیست، حکمی در حق او جعل نشده چون ناسیه. بعد مرحوم استاد فرمودن که ذهب جماعت الى استحالت توجیه تکلیف. این جماعت بیشتر همین، چون میگم این مسئله به این صورت، من الان در کتب اصول قدیم تا اونجایی که دیدم در خلال ابحاثشون نیست، یعنی اونها مسئله رو از راه خطاب ثانی درست کردن. میگم این یک کمی ابهام داره عبارت آقایان، مورد من آقای خویی نیست، کل این آقایان متأخر، اما عبارتشون ابهام داره که بحث سر تکلیفه یا بحث سر خطابه. خب اونی که در دنیای اسلام متعارف بوده تمسک به حدیث رفع بوده، یعنی خطاب ثانی در واقع. پس یه خطاب اقم صلات بوده که 10 جزء داشته، یه تمسک به خطاب رفع القلم، رفع عن امتی النسیان. اینا میگفتن این دوتا رو با هم جمع بکنیم، اقم صلات که 10 جزء، تشهد فراموش کردی شد 9 تا، رفع النسیان میگه این یکی رفت، این که تشهد فراموش شد رفت، وقتی یکی رفت چند تا میمونه؟ 9 تا. اقم الصلاه میخوره به 9 تا. خوب دقت بکنید تصویر مطلب اول روشن بشه، چون مرحوم استاد یک جوری بحث رو مطرح میکنن که انما مثلا بحث تکلیف که مشکل نداره. خب تکلیف خورده به صلات، صلات ده جز. حالا به قول ایشان به خصوص کسی که ناسیه تشهده تکلیف نیامده، اما این تکلیف خورده به نه تا نه به خاطر عقم صلات، این به خاطر رفع امتی نسیان. میگه این دوتا رو خوب دقت کنی، این دوتا رو در وعاء اعتبار قانونی، حالا ما به اصطلاح قدیمی ها، یا در نظام حقوقی یا در تسانق قانونی و اعتبارات قانونی، بحث حقوقی که امروز قانونی مطرحه، این دوتا دلیل رو کنار هم بگذاری، نماز ده جزی انجام بده، نسیان از تو برداشته شده، تشهد رو نسیان کرده، فراموش کرده، دقت کن. پس تشهد برداشته میشه. اگر تشهد برداشته شد، دقت کنید، ذم قانونی، یعنی یک سنخیتی ما عرض کردیم، یه بحثی هست در قوانین جدید هم هست، همیشه در قوانین کاری هم کردن علمای حقوق و وکلا و دعا اینا میکنن، کارشون همینه، اون تسانخ قانون، سنخیت. قوانین باید با هم دیگه یک نوع دارای ارتباط باشن، نباید مفرد مفرد حساب بشه، یک ارتباط قانونی ما باید با بین اینا ملاحظه بکنیم. مثلا فرض کنید اگر شما خواستید نماز بخونید، ازاله نجاست بود، اون تسانخ قانونی اقتضا میکنه که شما وظیفتون ازاله باشه نماز، دقت بکنید، اون تسانخ قانونی، اون قانونی که میگه نماز بخون با اون قانونی که میگه ازاله لازمه حتمیست و مثلا تعظیم شاعر الله، دقت بکنید، این اصطلاحا اسمش تسانخ قانونی، ارتباط قانونی. لذا ما خود ما هم در این بحث عرض کردیم، اصلا در بحث اصول خوبه به جای این سنخی نحوه ترتیبی کردن یه فصلی بشه راجع به حقیقت اعتبارات قانونی و بعد بحث از ارتباط بین اعتبارات قانونی و این اعتبار، ارتباط گاهی تو مقام خود قانون و فی نفس قانون ملاحظه میشه. مثلا بعضی ها معتقدن که طبیعت قانون اینطوریه که هر جا نهی باشه و هر جا امر باشه، طبیعت قانون اینه، کار به لفظ نداره، نهی اطلاق داره اما امر نداره، این طبیعت قانون اینه. خوب دقت بکنید، اگر به شما گفت نماز بخون و به شما گفت قصر نکن، خود قانون این اقتضا رو میکنه، این طبیعت نظام قانونی است. اصلا وقتی میگه نماز بخون، نمیگه نماز بخون مطلقا ولو تو زمین قصبی، اما وقتی گفت قصر نکن، قصر نکن مطلقا ولو برای نماز. ببینید نیاز به این بحث اجتماع امر و نهی و نمیم ترکیب اتحادیز انزما، این بحثی که الان علمای ما کردن که من توضیح دارم، این بحث بعد از آمدن کلام در ابحاث اصولیه، این تأثیر به ابحاث کلامی پیدا کرده که این مصداق صلات و قصب یا نه، فقط نه، اصلا بحث مصداق مطرح نیست، بحث فهم. خب روشن شد فهم، میگن در فهم قانونی، حالا ممکنه شما که مایل قبول نداریم، اون بحث دیگرید. لذا کرارن عرض کردیم قوام بحث اجتماع امن روی کلمه است، هم برای نهی اطلاق تصور کنیم هم برای امر، این میشه اجتماع امن. اما این میاد میگه آقا نه اینطور نیست، این تصور باطله. چرا؟ چون خود قانون یک واقعیتی داره. خوب دقت، این میتونه جمع بکنه بینشون، این ملفوظم نیست. یکی از نحوه های جمعش اینه که اگر نهی کرد، این نهی در همه جا میاد، اما اگر امر کرد، امر همه جا نمیاد. وقتی گفت نماز بخون، این نماز بخون میاد تا جایی که خودش نهی کرده. اگر خود قانون به طور، به قول عربا تلقایی، هم به قول اوتوماتیک، به طور اوتوماتیک، این یعنی این که میگه شما چرا میگی نماز بخون، میاد تا جای قصر، میگه نه در قصر نماز نخون، این نمیگن به خاطر حکم عقل، اصلا میگن خود قانون اینطوره، طبیعت قانون، یک ارتباطی ما به اونی که میتونه ما بین قانون جمع بکنه، ارتباط بده، خود روح قانون، اصلا روح قانون اینه، یه انسجام قانونی ما داریم، در این انسجام قانونی نمیاد به تو بگه نه قصر نکن، ولو مثلا قصر نکن، نماز بخون ولو در جایی که من گفتم حرامه، قصره، اصلا این نمیگیره، اصلا خودش طبیعت وعاء اعتبار یا طبیعت روح قانون، طبیعت، احتیاج به این حرف هم نداریم. و لذا مثلا مرحوم آقای خویی مثلا و آیان دیگه دیگه از آیان، البته بعضی اون مخالف میگن اگر شما بحث نماز و قصب باشه، زمین قصبی حالا در سجده به قولش این درست اشتباه، اما اگر ظرف قصبیه، آبش قصبی نیست، مباهه، میگن این بحث اجتماع امنه نمیاد. چرا؟ چون در ذهن آقایون بحث اجتماع امنه باید یک ماده اجتماع باشه. وقتی شما دست میکنین تو ظرف آب بردارین برای وضو گرفتن، این تصرف تو ظرف قصبی هست، اما این وضو نیست. دست بردن آب برداشتن که وضو نیست. وقتی رو صورت رو میریزین این وضو هست، قصب نیست. شما وقتی دست تو ظرف میکنین که آب بردارین رو صورتون بریزین، دست تو ظرف میکنین که وضو نیست. پس این کار حرامه، اما این وضو نیست.
اگر ما ظرف آب بریزه، این هم باز همون تصرف اینا میشه دیگه.
خب حالا اون بحث دیگری، اگر دست تو ظرف کردین این وضو نیست. خوب دقت بکن. اما اگر شما وقتی که آب رو از ظرف بر میدارین رو صورتون میریزین، این وضوست، اما این قصب نیست، که تصرف در قصب نیست. تصرف تو اناء که نیست، تو ظرف نیست. پس بنابراین اجتماع امنه پیدا نمی. اون تصور میگه نه، این باطله. این تصور، این وقتی میگه شما وضو نگیر و میگه قصب نکن، اون میخواد بگه شما انها تصرفی که در این ظرف متصوره نمیشه انجام برین، ولو اسم اون تصرف وضو باشه. نمیخواد حالا مثلا خصوص اتحاد، اتحاد کاری ما نداریم، اون اصلا نکته رو از راه دیگری میگیره. پس بنابراین خوب دقت بکنین در این مسائل، ما یک اعتبار قانونی داریم. بحث سر اینجاست، این میاد میگه که ما یک اعتبار قانونی داریم. اقم الصلاة به ده جز. تصور اینی که فقهای اسلام مثلا سنی ها و دیگران، حتی بعضی قدمای خود ما، به حدیث رفت تمسک کردن برای صحت عمل براتون روشن بشه؟ چون الان مثل آقای خویی میگه نمیشه به حدیث رفع صحبت کرد. چرا؟ چون میگه ما دو بحث داریم. یک، این تشهد که فراموش کردی حدیث رفع برش میداره، تشهد فراموش کردی، اما حدیث رفع نمیگه نقطه دیگر انجام بده که. حدیث رفع که نمیگه نقطه دیگر انجام بده. حدیث رفع کارش فقط برداشتنه. این عبارت از زمان مخزن شیخ انصاری مشهور شده، تو لازر هم میگن، تو حدیث رفع هم میگن. میگن کار اینها حدیث رفع و لازرر مشرع نیستن. مشرع مراد این، کار حدیث رفع اینه که بگه شما تشهد انجام اشکال نداره، انجام نداره، تشهد در حق تو برداشته شد. اما حدیث رفع بگه نماز میشه 9 تا برای تو. خوب دقت کنید، فرض کن شما معامله انجام دادین، کتابی خیلی مقمون شدین، لازرر یک معامله لازم نیست، اما معامله بیاد بگه حق خیار داری، خیار قابل ارث، آثار حق این کار لازرر این نیست. لازرر مشرع نیست. لازرر کارش نهایتش اینه که بگه این حکم برداشته میشه، الزام بر، اما کارش مشرع نیست، کار لازم. یه بحثیست که الان مطرحه، این مخصوصاً البته عرض کردم تو بحث لازرر میاد. اونی که در دنیای اسلام مطرح بود، در دنیای اسلام، در فقه زیدی هست، در فقه شیعه هست، در فقه سنی ها به انواع، از لازرر تشریع میفهمیدن به این معنا اگر یک جز ضرری شد اون برداشته میشه، بقیه رو باید انجام میده. خوب دقت، این فهم چرا بود؟ فهم اینجوری بود، اقم الصلاة داریم، تعدد خطاب، اقم الصلاة داریم، رفع عن امتی عن نسیان داریم. این رفع عن امتی عن نسیان رو با اقم الصلاة تو ویا اعتبار جمع بکنید. خوب دقت بکنید، وقتی با هم جمع کنید اینطور میشه، تشهد برداشته شد، 9 تای دیگه باقی موند. نه اینکه کار رفعه باشه. خوب دقت کردید، این رو میگه باید با او ذمیمه کرد. از اینجا این نکته فنی بحث هست در اینجا اینه، آیا کار مثلا حدیث رفع یا مثلا دلیل میتونیم این کار بکنیم، این تکلیف به بقیه. بعد ایشون میگه که اصلا ذهب جماعت لا استحال توجیه تکلیف الناسی، البته عرض کردم توضیح ندن، تکلیف یا خطاب، تکلیف غیر از خطاب. بعد ایشون دو راه رفتن برای به تعبیرشون از صاحب کفایی، یکی همون که عنوان ملازم باشه که اصلا گفته نمیشدن بهتر بود. وجه ثانی ان یوجه تکلیف الی عامه المکلفین، این مراد ایشون به تکلیف در اینجا یعنی تکلیف به همون نه جزء به تکلیف، نه نه جزء، اون اجزاء رئیسی در هر عملی. ثم یکلف خصوص و ذاکر، خوب دقت بکنید، به بقیت الاجزاء. این یک حرفی است که در حقیقت مرحوم ناینی گفتن و مرحوم استادشون نقل کردن، ایشون دخل و تصرفی در عبارت ناینی میکنن. ببینید دقت کنید، فرض را در فراموش نکنید، ناسی تشهد، این ناسی تشهد مکلف هست به اون نه. مرحوم ناینی از این راه نمیاد، این مطلب از شیخ هم نقل شده، حالا میگم چون یه مقدار عبارت اینا اینجور تصویر کردن. ما به جای اینکه بحث ناسی رو مطرح بکنیم بیایم ذاکر رو حساب بکنیم، خوب دقت کنیم، نه رد رو ناسی. ذاکر که به نهتا جز تکلیف داره که، ناسی هم که این نهتا رو یادشه. پس در این جهت ناسی با ذاکر در نه جز شریکن. دقت کنیم، یکلف خصوص و ذاکر به بقیت الاجزاء و شرایط. مراد از اجز بقیه یعنی غیر از اون جزء منسی، غیر از تشهد. فتختص جزئیتها و شرطیتها به حال ذکر، در حالی که ذاکره. این اشکال نداره، خوب دقت کنه، اشکال چی بود؟ ناسی به ما هو ناسی نمیشه خطاب بهش بیاد تکلیف بیاد. میگه نه، ما خطاب رو ناسی نمیاریم، رو ذاکر میاریم، رو نهجز، رو نهجز. خطاب اینجوری میشه که کسی که بر یادش هست که نهجز انجام بده، این واجبه برش. هم ناسی این نهجز یادشه، هم ذاکر، ذاکری که اون جز دیگه هم فراموش نکنه. این چون عبارت کمی ابهام داره، این در حقیقت آمد به جایی که عنوان ناسی رو در نظر بگیره، رفع عنوان ذاکر رو در نظر گرفت. کسی که ذاکر نه جزئه، میگه نماز برش واجب نیست، حالا غیر از اون ارکان، حالا 5 تا یا 6 تا که ارکان، خب برش واجب. ناسی هم با ذاکر در این نه جز شریکه، پس این میشه خطاب بر او درست کرد. راه تصویر خطاب به نظر روشن شد. شما از ناسی نیاین، از ذاکر وارد بشین.
از ناسی هم بهش مشکلی نداره.
چرا؟
فقط در همون یک جز ناسیه.
خب
دیگر که ناسی
نمیشه بشه که ناسیه فقط تشهد، تا گفتیم یادش میاد.
اون کل فردتون دقیقاً فقط روی همون جز فراموش شده است.
خب
و لفظ ناسی رو اونجا داره خطاب میکنه.
خب همین، خب بحث همین، چون باید بگیم کسی که تشهد فراموش کردی بقیه نهدار بیاد.
خب میگم که نه جزء دیگر ناسی بشه اطلاق میشه.
خب نمیشه بهش گفت ناسی یکی، اونی که الان با زمینه بحث دیروز، اینا مصحح عبادیت رو امر میدونن، امر به نهتا داره یا نداره، این سوال اینه. تمام این بحث ما امر به نهتا درست کنیم، چون مفروض امر به ده تا بود. روشن شد اصل بحث سر چیه؟ امر به ده تا بود.
تو ذاکرم که به این
نهتا جلوگونی
که
امرم دم ندید بزاکرم. خب این بحث دیگری است، اینا تصویر کردن که اجزا خودشون هر کدوم امر دارن، باید اینجوری تصویر بکنن.
نهتا بگیم
باز
یادش
مرسید،
بگیم کسی که
نهتا
یادش
دار
باز یادش مرسید،
یکی فراموش کرده. نه اون کار نداره، یکی فراموش کرده، اون کسی هم که دهمی هم یادشه بازم ذاکر نهتا هست.
مفاد امر به نسیان ارتفاع مگر نیست؟ حالا ارتفاع چه ذاکر باشه چه ناسی باشه، این ارتفاع که داره میکنه، این چه بخواد ذاکر باشه چه ذاکر نباشه،
اون نمیاد از راه ناسی حساب. میگم دقت نکرد، اون نمیاد از راه این حرف مرحوم ناینی نمیاد از ناسی حساب بکنه، رفته رو ذاکر حساب کرده.
میگم ناسی هم میشه مشکلش رو حل کرد.
یعنی اینا اولا یک تصویر ارکان کردن، نماز به 5 تا صدقه بکن، اضافه بر 5 تا 5 جزء دیگه هم قرار داره که در حال عمد مخل به نمازه. پس بنابراین ارکان هست که این مطلقه، 4 جزء به ذاکر که میشه، کسی که یاد هست این 4 تا انجام بده، میگه بعد ناسی هم این 4 تا یادشه، هم ناسی یادشه هم ذاکر، میشه گفت ذاکر، ناسی نمیشه گفت. بعد اون برای حساب بکنیم، نه این ور.
ذاکر ترکیبش ارتباطی مثل بند به علایه که میگه به علایه این دهتره به ماه دهتاست،
این یک آقای اشکال که جوابش عرض کردم، این مبنی است بر این که امر به کل عین امر به اجزا باشه، اینا چون امر به اجزا تصور کرد.
ناصر هم دو جور میشه در نظر گرفت، صورتی که خود اون فرد میدونه، مثلا من میدونم تشهد باید بخونم، تشهد رو فراموش کردم،
خب میدونم
بلد نیستم،
بلد نیستم غیر از فرام، بحث ما فراموشه.
میدونم که
یعنی یادش رفت تشهد بخونه، سر سجده بعدا گفت السلام علیکم و رحمت الله، بعد یادش رفت که تشهد نکرد. میدونه این مطلب، بحث سر علم داره، فراموش کرد. بعد مرحوم استاد فرمود و هاد الوجم مالا بعثه به، چون دیروز شاید توضیح کافی نبود، الا انه یحتاج فی مقام الاثبات الی الدلیل. دیگه نمیفهم مراد ایشان مقام اثبات یعنی یک دلیل دیگری بیاد که به نه تا تکلیف داره. خب این میشه تعدد خطاب، میگم این عباراتشون یک کمی مشکل داره، بحث سر تکلیف یا خطابه، من به نظرم یک کمی خلط شده تو کلمات. اگر تکلیف مشکل داشته باشه با تعدد خطاب هم درست نمیشه، اگر تکلیف ولذا اگر یادتون باشه چون مرحوم صاحب کفایه قال اخذ قصد امر در متعلق تکلیف نمیشه کرد خطاب، لذا میگه به خطاب دوم و سوم هم نمیشه. این ما این بحثا رو به یک لغت قانونی مطرح میکنیم، از نظر قانونی مشکل سر تکلیفه، اگر مشکل سر تکلیف باشه به دو تا خطاب هم نمیشه، به سه تا خطاب هم نمیشه. خب این به دلیل آمد، پس این دلیل آمد، خب چه اشکال این که مشکل نداره که یه دلیل بیاد که یک عده این نماز ده جزه، یک عده شهر کسی اخلال کرد ناسی عامد، این باید درست، یک کسی یک مقدار شما اگر این که مشکل نداره که
خطاب مشکل پیدا نمی‌کنه،
نه دیگه خطاب مشکل
هم تکلیف امکان پذیر هم خطاب،
بله هم بلکه با تعدد خطاب.
آخه اینجا فرض استعاره تکلیف اصلا نیست، اگه گفتیم فقط
میگم اگر بحث تکلیف باشه، میگم یک مشکل این عبارات آیان ما واضح نکردن مشکل تکلیفه یا خطابه. بله ممکنه چیزی دیگری باشه، این ذهن اینا با تعدد خطاب اشکال نداره، اما حدیث رفت با اونا تعدد خطاب حساب نمیشه. خب دقت بکنید، اونا میگن نه حدیث رفت تعدد خطاب حساب میشه، چون قانون رو با جمع بکنیم با هم دیگه، اگر آمد گفت نماز ده جز بخون، آمدم گفت نسیان رو برداشتم، تشهد نسیان کرد، خب میگه این دوتا رو با هم جمع بکن، تشهد برداشتن بقیه رو بکن. بله ممکنه آقای خویی بگه نسیان تشهد برداشتن معناش نیست بقیه رو بخون، دلیل دیگری، این بحث دیگری است. این سنخ من معتقدم اول باید جای بحث دقیقا روشن بشه. اهل سنت و علمای شیعه اونایی که به حدیث رفت تمسک کردن فهمشون اینه، نماز ده جز بخون، نسیانم برداشتم، نسیان تشهد کرد، بقیه رو بخون، میگه این دو تا با هم جمع بکنیم بقیه رو بخون. اشکال آقای خویی در حقیقت اینه که نه، این معناش نیست که بقیه رو بخون، این میگه فقط نسیان رو. خب بحث دیگه‌ای است. پس یه دفعه بحث سر روشن شد تعدد خطابه، یه بحث سر این یعنی خطاب واحد مشکل داره، یه دفعه این که تکلیف اصلا نمیشه کرد این کار رو در نسیان،
این ارتفاع معنای دیگری نمیده.
اصلا میگه تکلیف نمیتونه بکنه، نه اونجا معناش اینه که میگه نمیتونه تکلیف بکنه به ده جز، بعد بگه یک جزش در حال نسیان برداشتم، چین تکلیف نمیشه، به دو تا خطاب نمیشه. یه دفعه بحث سر اینه، اگر جزء چطور شد اخلال او درست باشه عمل، اگر جزء باید عمل باطل باشه، یه دفعه اشکال سر تکلیفه، یه دفعه اشکال سر خطابه. مثال عرفی هم هست، یه دفعه مثلا میگه آقا آبگوشت درست کن که توش مثلا نخودم باشه، حالا یادش رفت میدونن یقینم داشت نخودم موجود، یادش رفت نخود بریزه. یه بحث سر اینه ما باشیم و طبق تصور عقلایی، حالا پس اون به پسرش بگه عبدالمولا هم نگیم یا مولا به عبدش، وقتی بگه آقا من این آبگوشت رو باردی که توش نخود میدید، خب این سوال پیش میاد، طبق قاعده باید بگیم باطله، یعنی باید دو مرتبه آبگوشت درست بکنه، چرا؟ چون مطلوب مولا بود توش نخود باشه، نیست غایت و ماهناک نسیانن، خب معذوره، نهایت معذور میشه دیگه، اما عمل صحیح نیست. خب تصور بکن یه دفعه بحث سر اینه که نه، این خود مولا یا پدر میگه آقا من قبول میکنم، اگه من قبول میکنم میشه دلیل شرعی، اگه بگیم عقلا گفته میشه دلیل عقلایی. یه مشکل دیگه کلمات این آیین ما خلط این دو مقامه. روشن شد؟ یعنی واضح نیست که در اینجا یه دفعه حدیث رفع میارن و مدلول حدیث، خب میشه تعبد؟ رفعن امتی توش داره. لذا اونا چی فهمیدن؟ چون گفت رفعن امتی، میگه من برداشتم. ببینید یعنی چی من برداشتم؟ این معناش اینه که شما نماز بدون تشهد بخونید من قبولش. من برداشتم معناش اینه. ولله میگه معذوره. اگر گفت من برداشتم با تو مقام جل تصرف کن. این مثال عرفی، این خیال من خیلی بحث پیچیده ایه. یه مثال عرفی. ولذا ما هم معتقدیم این بحث باید در دو زاویه بررسی بشه. یک زاویه، زاویه عقلایی. اصلا ما کار به شریعت و نصوص و حدیث رفع و هیچی نداریم. مثلا اگر شخصی مکلف شد به یک عملی که ده جزء و شرط داره، سوال یک قسمتش رو نسیانا انجام نداد، خب معقول هم هست، خیلی هم واضحه. سوال اینه، یه دفعه اون مولا میگه من قبول میکنم این عمل ناقصه، خب میگه میشه تعبد. یه دفعه میگه نه. یه دفعه بحث این میکنیم که اصلا در نظر عقلا به این چی میگن؟ در معیار عقلایی، مخصوصا در معیار حقوقی به این چی میگن؟ میگن عمل درسته چون نسیان داشتی، چون فراموش کردی. یا میگن آقا بالاخره تو بنا بود آبگوشت با نخود بیاری، الان توش نخود نیست، این آبگوشتی نیست که مطلوبه، برو دو مرتبه درست بکن. خوب دقت بکنی، این اون آبگوشت مطلوب نیست. پس این دو بحث داره. من متاسفانه عرض میکنم مثلا آقای خویی در اینجا بحثشون ارکان، ارکان بحث تعبده. ما الان تعبد، حدیث رفع، حدیث رفع بحث تعبده. یا دلیل دیگه، یحتاج فی مقام الاثبات الی دلیل. این میگم روشن نیست.
این تعبد و غلای بودن هم ثابت میکنه، ولی چطور شعار خلاف نشه؟
چطور شعار به عمل ناقص قبول؟ یه ملاکاتی
قبول میکنه اما غلایی نمیشه بگم تعبد هست اما غلایی نیست.
غلایی قبول میکنه، معلوم نیست که قبول میکنه. میگن تو گفتن آگوشت با نخود، ببین نخود ندارم. نهایتش یادم رفت، نخودم بود، میدونستم یادم رفت، نریختم. میگه خب یاد رفت یا نرفت، در حالی آبگوش نبوده که اون خواسته، اون آبگوش با نخ... بلا؟ ببینید من میپذیرم. چرا؟ چون مسئله عبد و مولا تصور میکنیم یا پدر و پسر تصور میکنیم، مال مال پدر بوده تصور میکنیم. این تصورات به درد قانون نمیخوره، دقت میکنیم؟ این تصورات به درد قانون نمیخوره. یکی از مشکلات این بحث عبدالمولا، من سابقه هم صحبت کردم گفتم، چون در قصه عبدالمولا یه خصوصیت هایی هست، الان در قوانین میخوان اون خصوصیت رو الغا بکنن. میگه بله به هر حال، چون چرا؟ چون این گوشت توش ریخته، آب ریخته، جوشونده، حالا بالاخره میخورید دیگه، حالا نمیخواد. ببینید این دو نکته شد، یه دفعه این که چرا بیاد ناقص رو قبول بکنه، یه مسائل خارجی هست، ملک هست، فلان، چرا هدر بره، چرا تلف بره. یه مسائل این که اگر این جهات نباشه،
شما در خود حضرت حرم هم همینا رو در تعبد می‌پذیرید.
ببینید ما عرض کردیم کرارن، ما بنامون به اینه که در روایات و نصوص اول قواعد کلی و عقلایی رو در باب حقوق و قانون مطرح بکنیم، بعد از او بیایم به روایات، به ادله شرعیه. ممکنه شارع تصرفاتی بکنه، قبول داریم، اما یه اصول کلی برای قبول قانون در جامعه داریم. اون اصول کلی اینه، سوال اینه، دقت کردین؟ سوال ولی اضافه هست که مثلا الان از فقهای اهل سنت که گفتن اگر اشتباهاً غذا خورد، سهواً نسیاناً غذا خورد در ماه رمضان باید اعاده بکن، نظرش به همینه. میگه تکلیفش اجتناب از اکل و شرب، تکلیف انجام نده، خورد یه غذا خورد، این تکلیف انجام غایت و ماهناک نسیانم بوده، معذوره. خوب دقت کنی، معذوریت یک طرف، صحت عمل یک طرف، غایت و ماهناک این آقا معذور، این قبول داریم ایشون معذوره، اما عمل درسته؟ سوال اینه. خوب نمیدونم بحث روشن شد. این آقایان بحث رو اینجوری مطرح کردن که مثلا جواب آقای خویی میگم یک مشکل عبارت مرحوم استاد بناین خلط شده که بحث عقلایی است یا شرعی است. یه بحث عقلایی داریم ما، بله یه مورد ممکن است پدر قدیم میگه بله درست کردی، برو دو مرتبه آب نخود جداگانه مثلا بجوشون توش بریز آب گوش بود با نخود مثلا با یه پدر ممکنه قبول نکنه که ممکن. این بحث شرعی میشه، یک جا قبول بشه یک جا قبول نشه. اما بحث عقلایی با قطع نظر آیا این امتثال سوال غایت ما هنک فراموش کرده، میدونیم نخودم موجود بوده یادشم، یعنی میدونسته خبر داشته فراموش کرده. خوب دقت بکنیم، این خیلی مثال عرفی واضحیه. یعنی این بحث رو ما به این صورت که میاریم الا انه یحتاج فی مقام الاثبات، ما دیگه مقام اثبات و سو... من همیشه عرض کردم جز کلمات مکرره بنده تازگی شد نگفتم، همیشه گفتم در اعتبارات قانونی مقام اثبات و ثبوت یکیه، دوتا مقام نداریم. بله گاهی مثلا یک مطلبی عقلایی شارع تصرف کرده یا نه، مقام اثبات مثلا مرادشون مقام روایات و ادله، این میشه تصرف شرعی. یه مقام عقلایی داریم یک مقام تصرف شرعی داریم، این مقام اثباتشون مراد این باشه، ولی در اعتبارات قانونی مقام ثبوت اثبات نداره.
معذور بودم دست و مصلات و همگیر تفاوت نداره.
چرا؟
به اصطلاح کفاری افطار خواهد آمد. میگیم معذور خود معنا داره، اما
اما نمازش با روزش باطله، ولذا تفکیک قائل بشیم بگیم اگه کسی اشتباها آب خورد روزش باطله، قضا بکنه اما کفاره نداره.
در صلات
هم کفاره، صلات هم بگیم باطله، اعاده بکنه.
عذرش پس برای چیه؟
عذرش این که اسیان نکرده،
اسیان اصلا معنا نداره اونجا، نماز رو نسیان کرده،
فراموش کرده دو مرتبه بکنه، مثل که من نام عن صلات قضا این قضاش میکنه. کسی که فراموش کرد نماز نخون، کسی که فراموش کرد تشهد نخون نماز بخون، چون جزء انجام نداره. من خیلی دو روز صحبت میکنم فکر میکنم یک کمی بحث و سنگین، بحث خیلی راحته، خیلی قابل تصوره، خیلی قابل تعقله و خیلی واضحه. وقد ثبت ذلک فی الصلات، یعنی به تعبد، فان الامر بالارکان فیها مطلقا بالنسبه لعامه المکلفین، و اما بقیه الاجزاء عرض کردم تعبیر ارکان نداریم، حدیث لا تعاد، فالامر بها مختص به حال ذکر به مقتضا حدیث لا تعاد. پس ایشون معلوم میشه مشکلش تکلیف نیست، مشکلش خطابه، با تعدد خطاب درست میکنه. ایشون با حدیث لا تعاد درست کرد، اما تو حدیث لا تعاد هم مرحوم ناینی هم داره بعد از این بحث اینجا بعد متعرض شده. و غیره من النصوص الوارده فی موارد خاصه و علیه و فناسی و انکان غیر ملتفت الى نسیانهی الا انه ملتفتون الا انما یعتی به هو المعمور به فیعتی بهی به ما انه المعمور به، یعنی اون نهتا غایت الامر انه یتخیل انما یعتی بهی مماثلون لما یعتی بهی غیره من از ذاکرین، نه ذاکر ده تا انجام میده این نهتا. پس خطا در تطبیقه و ان الامر المتوجه الیه، امری که به این هست، امر به این 9 تاست، امر به اونا 10 تاست، هو الامر المتوجه الیه، اینا تطبیق بفرمایید. و هذا تخیل، این تخیل که امر من مثل امر اوناست، در صورتی که واقعیت نداره، امر اون 9 تاست، امر اینا 10 تا. من تعجب میکنم از مرا. خب این دلیل خاص اومده، بحثی نداره، بحث سر قاعده بودن یا بحث سر دلیل خاصه. مما لا یضر به صحت العمل بعد وجود الامر الفعلی، مراد به امر فعلی اون نهتا، این امر فعلی نهتا. حالا من نمیدونم چون ایشون تعبیر به فعلی کرده باید واقعی میگفت، چون در نسیان رفع واقعی قائلن. فی حقهی و مطابقت المعتیه به، این معتیه به یعنی نهتا، این معتیه به نیست این نهتا، للمعمور به، مأمور بهش هم 9 تا بوده، لکن اون تصور میکرده من با مثل ذاکر تکلیفمون یکیه، با اینکه اون ذاکر 10 تاست ایشون تکلیفش 9 تاست. و ان لم یکن الناسی ملتفتن الی کیفیت الامر، اگر چناس من یعنی هم میخوام روی قاعده درست کنم هم روی نص درستش کنم، این دوتا با هم دیگه نمیسازه. من تعجب میکنم از مرحوم استاد. و لعل هذا هو مراد الشیخ، مراد شیخ انصاری است، فی ما افادهو فی المقام، در شیخ این بحث توی رسائل نیاورده، مرحوم نائینی در مجلس درسشون این مطلب رو از یکی از تقریرات شاگردای شیخ نقل میکنه تو درس. نه نیست نه. و میگه چاپ هم نشده. میگه من در یکی از تقریراتی که از شاگردای شیخ این مطلب دیدم، این خطای در تطبیق. من امکان توجیه الخطاب الی الناسی، یعنی توجیه خطاب به ناسی، خوب دقت کنیم، به نه جزه. چون انشالله عرض میکنم یه بحث دیگری است، توجیه الخطاب الی الناسی به ده جزء. اینا با هم دیگه خلط نشه این مبانی. امکان توجیه الخطاب الی الناسی به نه جزء ولحکم، وقتی که خطاب آمد حکم به صحت عمله، و امکان مقتعن فی تطبیق، از راه خطای در تطبیق. امروز هم بحث ما تمام شد نشد، فقط خطای تطبیق شیخ رو توضیح دادیم. و صلی الله علیه.